نمای دور، نمای نزدیک.
سلام، من مهرداد قاسم‌فر هستم. در برنامه نمای دور، نمای نزدیک، رشد اقتصادی ایران چقدر است؟ ظاهراً کسی نمی‌داند. تا امروز تنها منبع رسمی اعلام این رشد بانک مرکزی بود و گزارش سالانه‌اش. اما دو سال است که این عدد از گزارش‌های بانک مرکزی حذف شده است. سال 1386 رشد اقتصادی ایران را 6.7% اعلام کردند. گفته شد دلیلش رشد افسانه‌ای قیمت نفت بوده است. سال 1387 اما این رقم 2.4% اعلام شد. یعنی 1/3 سال قبل. این معنیش سقوط اقتصادی ایران بود، اما انتقادهای مخالفان و حتی درون مجلس و محافل خود اصولگرایان که بیش و کم بلند شد، از سال بعد دیگر این رقم را از گزارش حذف کردند. حتی اقتصاددانان و استادان دانشگاه در ایران گاهی همین آمار اعلام شده را هم دستکاری شده می دانند. اما از اینها که بگذریم، اصلا این رقم رشد اقتصادی به زبان ساده و همه فهم یعنی چه؟ دکتر احمد علوی، اقتصاددان:
رشد اقتصادی به معنی افزایش ارزش کل کالاها و خدماتی است که در یک کشور، در یک جامعه تولید میشه و در گردشه. حال ممکنه این افزایش به خاطر افزایش کمیت این کالاها باشه یا ارزش اونها بالا بره یا ترکیبی از این دو باشه. رشد اقتصادی با افزایش سرمایه گذاری، مصرف و فعالیت‌های اقتصادی افزایش پیدا میکنه و با کاهش اونها در واقع کاهش. به یک معنا رشد اقتصادی به معنی اینه که نوعی حیات، نوعی فعالیت، نوعی زندگی در اون اقتصاد دمیده میشه و بست پیدا میکنه. در مقابل وقتی ما رشد رو از دست میدیم، خب این به معنیه که فعالیت ها کمتر میشه، کار کمتر میشه، اشتغال کمتر میشه، فروش کالا به خارج و در داخل کمتر میشه و بالاخره سرمایه گذاری کم میشه و مجموعه این فرایند باعث میشه خب سطح زندگی مردم پایین میره و به هر حال امکانات زندگی محدودتر میشه و کار کمتر میشه و در مجموع باعث میشه که توسعه اقتصادی در یک کشور مختل میشه و از کار میمونه.
اما فرضاً پایین بودن این رشد اقتصادی چه تأثیری در زندگی روزمره مردم و اقتصاد دارد؟
مهمترین پیامدی که خواهد داشت کاهش اشتغال. اگر ما میزان بیکاری جوانان رو مبنا قرار بدیم که اون چیزی حدود 25-30%، این یکی از پیامدهای این کاهش رشد اقتصادی. اما این خلاصه نمیشه به همین مسئله، بلکه کاهش رشد اقتصادی با توجه به افزایش جمعیت و بقیه تنگناهایی که در اقتصاد ایران وجود داره به معنی فقیرتر شدن مردمه، به معنی کاهش سطح زندگی و به معنی دشوارتر شدن زندگی برای مردم و به خصوص جوانان و طبقات پایینه.
اگرچه پس از آن رقم بسیار ضعیف 2.4% که 3 سال پیش اعلام شد، تنها منابع غیر رسمی در درون حاکمیت بودند که گاهی به این رقم رشد اقتصادی پنهان نگاه داشته شده از نظرها اشاره‌ای کردند. یکی از آنها جعفر قادری، نماینده شیراز بود که در برنامه تلویزیونی زنده شبکه 1 نرخ را تا 1% پایین آورد.
برای اینکه در حقیقت بتونیم بعد از 20 سال از کشوری مثل کشور ترکیه به عنوان کشور پیشرو جلو بیافتیم، با این نرخ رشدی که ترکیه برای خودش در حقیقت ترسیم کرده، با سالی حدود 8.5% نرخ رشد اقتصادی داشته باشیم. توی برنامه 4 نرخ رشد اقتصادی ما حدود 6.5% بود. در طول چند سال گذشته به علت خوشسالی ها و رکودی که در سطح بین المللی داشتیم، نرخ رشد ما پایین تر از اینها بود، اولوش 1-2، و امسال هم پیش بینی میشه که به 3% برسه و این فاصله ای که وجود داره به نظر میرسه که باید سریع آسیب شناسی بشه و افتادگی ها رو جبران بکنیم.
اما اگرچه پذیرش رقم 1% که این نماینده مجلس از آن سخن میگوید به قدر کافی برای اقتصاددانان نشانگر سقوط و فاجعه رخ داده در اقتصاد ایران هست، اما احمد علوی، اقتصاددانی که روند اقتصاد ایران را به دقت دنبال میکند، با توجه به شواهد رقمی نزدیک به 0 را محتمل تر میداند.
ما می می‌بینیم طبق اطلاعات بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول در میان 20 کشور خاورمیانه ایران یکی از پایین‌ترین رشد‌ها را داشته. در میان این 20 کشور ایران بعد از قزاقستان جزء پایین‌ترین کشور بوده از لحاظ رشد اقتصادی. اما حتی آماری رو که در اون مورد دولت ایران داده بوده به صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، اون اطلاعات مشکل توش بوده. اون چیزی که به نظر میاد اینه که ما یه رشد اقتصادی بسیار محدودی داریم، نزدیک به صفر.
با این حال اگر چنین است، تکلیف مردم و جامعه چیست؟ به عبارتی با چنین سقوط آزادی در اقتصاد ایران، مردم تا چه حد باید منتظر افزایش جرم و جنایت‌های اجتماعی باشند؟ آزاده کیان، جامعه شناس.
خب این به تبع ناهنجاری‌های زیادی منجر خواهد شد. کسی که قبلا شاغل بوده، برای مثال درآمدی داشته و یا به یک گروه اجتماعی تعلق داشته که یک نوع خاصی از زندگی رو می‌طلبه، برای مثال طبقه متوسط هست، این فرد به تبع خودش رو با افراد دیگری که به این گروه اجتماعی تعلق دارن هم هویت احساس میکنه و تلاش میکنه که در واقع از طریق درآمدش یک نوع زندگی رو، شیوه زندگی رو هم دنبال بکنه. وقتی که با نابسامانی های اقتصادی مواجه میشیم، این خودش در واقع به ناهنجاری های زیادی منجر میشه که میتونه بحران های بسیار خانوادگی رو هم به دنبال داشته باشه.
بر اساس آخرین آمار ثبت احوال کشور، نرخ رشد طلاق 2 برابر نرخ رشد ازدواج بوده است. رشد ازدواج در مناطق شهری ایران حتی با رشد منفی هم روبرو بوده. در یک نگاه کلی، آیا شرایط ناهنجار اقتصاد کشور بر این امر هم اثرگذار بوده است؟
دلایل مختلفی داره، ولی اقتصاد بسیار مهمه و یکی از دلایل رشد طلاق در ایران رو میشه همین دلیل اقتصادی نوز. چرا؟ برای این که ببینید به خصوص در بین جوانها، اینا وقتی که ازدواج میکنن به طب یه پروژهی برای زندگیشون دارن و وقتی که با نابسامانی های اقتصادی، با بیکاری یا با کمبود درآمد مواجه میشن، به طب این خودش میتونه باعث منازعات مختلفی در درون این خانواده بشه که خب نهایتا هم به طلاق منجر بشه. در نتیجه میخوام بگم که به طور کل عوامل اقتصادی در جوامع مدرن جزء عوامل مهمی هستند که هم میتونه افزایش طلاق و هم افزایش بزهکاری رو به نوعی توضیح بدن.
آمارها در سایر زمینه‌ها هم به همین منوالند. رشد آمار اعتیاد، رشد آمار خشونت، رشد آمار سرقت، رشد سعودی قتل عمد و رشد آمار زندانیان جرائم مختلف حقوقی و جنایی به حدی که به گفته رئیس کل دادگستری استان تهران 3 برابر ظرفیت زندان‌ها زندانی وجود دارد. و به گفته معاون توسعه مدیریت زندان‌ها، تعداد زندانیان 35% نسبت به سال گذشته رشد داشته است. و این در یک جمله به معنی رشد افزار گسیخته خشونت در سطح اجتماعی در ایران است. همه اینها در شرایطی است که در سخنان مسئولان، از آیت الله علی خامنه ای گرفته تا محمود احمدی نژاد و فرماندهان سپاه و همینطور سخنرانی های نمازهای جمعه و غیره و غیره، همه چیز آرمانی است، از اقتصاد تا امنیت و بقیه موارد. اما این بر مردمی که در هر لحظه شاهد چنین تفاوت عظیمی میان شعارها و واقعیت‌ها هستند چه تأثیری می‌گذارد؟ باز هم ببینیم یک جامعه شناس چه می‌گوید. آزاده کیان.
بیش از پیش بی‌اعتمادی به دولت، این در واقع یکی از مشخصه‌های اصلی جامعه فعلی ایران در اقشار مختلفش و یکی از دلایلش هم همین تبلیغات دولتی است که کاملا با واقعیت‌های ملموس زندگی افراد در تناقض قرار داره. اینجا این بی‌اعتمادی به دولت باعث میشه که در واقع جامعه یک به لحاظ حتی روانی شاید به این نتیجه برسه که این جامعه رو کسی کنترل نمیکنه. این جامعه در نتیجه این بی‌اعتمادی خودش باعث یک نوعی ناامنی هم میشه. یک نوعی نگاه حتی سوءزنانه به دیگران هم میشه. من فکر میکنم که الان یکی از مشکلات جامعه ایران هم دقیقا همینه، این ناامنیه، بی‌اعتمادیه و اینکه فرد خودش رو در واقع به یه نوعی تنها میبینه توی جامعه، از دولتی که قرار بوده که یه جامعه با نظم و پر اشتغال رو بسازه که امروز دقیقا افراد عکس این رو مشاهده میکنن. برای تمام اینها باعث میشه که اون احساس ناامنی، احساس تنها موندگی و احساس اینکه هر کسی، هر فردی بایستی که برای خودش چاره اندیشی بکنه، این در واقع تعارضات و تنش ها رو در جامعه ما افزایش داده، در جامعه به خصوص شهری ایران افزایش داده و خودش به تبع ناهنجاری های اجتماعی موجود دامن زده.
این را حتی در تلفن های روزانه شنوندگان رادیو فردا هم به وفور میتوان شنید.
هلو خواهشن صدامو پخش کنید، جوونا بیکارن، گرونی بیداد میکنه، خدا نمیدونی چی کار کنیم، تمام اجناس گرونه.
ما خانواده ضعیف و بیمار درمانده و خانه سرطانه برای خودم نداریم، از قشر ضعیف آسیب پذیر جامعه هستیم و خودم هم بیمار خانه نشینم، شغل درآمدی هم نداریم، تحت پوشش بهسیستی هستیم. ما میگیم یارانه ها رو بدن دیگه، هیچی دیگه، جنس همه چی وسیله گرانتر میشه، ما هم دیگه مرگمون باید جلو چش خودمون ببینیم. وقتی حرف میزنیم میگه چرا این حرف زدی، طبق ماده و تفسیر فلان توهین به ما دین و نظام و چی، پس ما به کی بگیم؟ دست کمک میخواییم از تمامی ایرانیانی که هر جا هستن به ما کمک کنن.
الو با سلام آقا، همه چیز گرون شده، چیزی نمیشه بخریده، مدرسه ها لباس گرون شده، خاروبار گرون شده، اصلا همه چیز گرون شده، آدم نمیتونه اصلا یک دو تا قدم با تاکسی بره. هر تاکسی ها قبلا مثلا کرسی 250 تومن بود، الان شده 300 تومن و 350 تومن. به هر جمع اعتراض میکنی میگن آقا ای داره زده حالا میشه، ای داره شعار میده، نمیشه حرف بزنی، اگه حرف هم بزنی زندانت میکنم. با تشکر.
واقعا ما که خسته شدیم دیگه، گرانی سرسماور، بیکاری سرسماور، جوان ها ما همه معتاد، همه کراکی کریستالی، دیگه هرچی بگم کم گفت.
سلام آقایان دولتمندا، به جای اینکه شعار تو خالی بدین و از این اون بگین و هرچه بوده یه مملکت به فلسطین و لبنان بدین، به درد ملت برسین. گرونی کمر مردم بریده، از خدا بیخبر است. چرا به ملت بی توجهید و به دیگران توجه دارید؟ ما هم جز بی مملکتیم.
ایران تا به که میخواد اینجوری بمونه؟ آیا روزی میرسه که توی ایران گرونی نباشه، فقر نباشه؟ آیا روزی میرسه که کسانی نیان حق ملت رو ضایع کنن؟ ما با امید اون روز زنده ایم.
در یک جمع‌بندی از دکتر احمد علوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان، خواستم بگوید تأثیر این همه شکست پیاپی و نابسامانی اقتصادی بر سرنوشت ایران چه خواهد بود؟
اون چیزی که اتفاق میفته اینه که سطح زندگی کاهش پیدا میکنه، فقر زیادتر میشه و امکانات زندگی کم و کمتر میشه و جامعه از اون مسیر تکامل جهانی باز میمونه. جامعه ایران، ما 25% انرژی دنیا رو در واقع در اختیار داریم و حدود 1.2% خاک دنیا رو. خب اگر اینو با کشورهای دیگه مقایسه کنیم، مثل سوئد یا مثل فرضاً کشورهای حتی خاورمیانه، میبینیم که ایران سال به سال عقب رفته، با ترکیه مقایسه بکنیم. بنابراین ما در اقتصاد میگیم هیچ وقت درآمد به صفر نمیانجامه. چرا؟ یا هزینه‌ها به صفر نمیانجامه، چون بالاخره یه امکاناتی توی جامعه وجود داره و اون مصرف میشه، اما این امکانات کم و کمتر میشه و با توجه به افزایش جمعیت و با توجه به مجموع عواملی که مستهلک میکنه جامعه رو و سرمایه رو و جایگزین نمیشه، این جامعه عقب و عقب‌تر میره، به طوری که ما در سالهای آتی جامعه‌ای خواهیم داشت که اصلا نمیتونه با جامعه جهانی تعامل بکنه، نه به لحاظ اقتصادی، نه به لحاظ سیاسی و نه به لحاظ فرهنگی. و البته در سالهای آینده باید انتظار داشت که سطح زندگی کاهش پیدا کنه، شکاف طبقاتی بیشتر بشه، فقر بیشتر بشه. خب چون این فرایند به شکل کند صورت میگیره، خب حاصلش رو ما در سالهای آینده بسیار بارزتر از امروز خواهیم دید.
با این حال نه تنها پافشاری بر همان سیاست‌های سابق اقتصادی و سیاسی در بدنه و رأس نظام جمهوری اسلامی ادامه دارد، بلکه رئیس قوه مجریه آقای احمدی نژاد همچنان در حال تلاش برای ارتقای مدیریتش به مدیریت جهانی است.